أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شماره 47 تحت عنوان نسبت شریعت الهی با ذات حقیقت را میخواهیم بمونیم. عنایت داشتید که در شماره قبلی تحت عنوان انقلاب اسلامی راهی به سوی حضور عرشی، خوبه که رو این یه خود فکر کنیم. حضور عرشی که در واژه‌های دینی داریم رو خب رو این میشه فکر کرد که همون حضور یا سکنا گزیدن در وجه وجودی رخدادها نیست. ببینید چون بعد بحث میکنیم که ما یه تفکری میخوایم در نسبت با واژه‌های دینی. خود واژه‌های دینی یه پیام و اشارتی داره که جا خودش میتونین حاضر بشین، اما یه تفکری هم میتونید بکنید. من دوباره تکرار میکنم که حضور عرشی نسبت به رخدادها آیا همان سکنا گزیدن در وجه وجودی اون رخداد نیست؟ چون در این دیگه در عرش کثرت نیست، یه نحوه جامعیت هست. خب این جامعیت یعنی همه در یگانگی، بلد این دیگه. اون هفته آقای متقی اشاره کردن مجموعیت و جامعیت رو میفهمیم. خب حال دقیقا رو این خوبه که فکر کنیم که حالا وقتی میگیم انقلاب اسلامی راهی به سوی حضور عرشی، خب حالا ما در حضور عرشی خودمون یعنی چی؟ یعنی در وجه وجودی خودمون حاضر بشیم، حالا هر چیزی رو عرشی میبینیم. وقت دیگه بلدین دیگه اینا رو حتما میخواد. هر چیزی را عرشی دیدین یعنی وجهی از وجهی ما را غافل نمی کنه دیگه، همه چیز را در همه چیز میشه دید و این یه چیز خوبیه. یعنی ما گاهی ممکنه شما بعضی اهل بصیرت را باشون هم راهی نمی کنین، خب برای این که این در دل انگور می را میبینه. یعنی شما میگونه آقا کوپ هست می، اون که نمیاد یا می یا انگور ببینه که ما باش دعوا کنیم که پس کو. و این نیاز ماست و در استعداد ما هم هست. این تذکر رو از اون جهت دادم که این به خصوص برای این تاریخ و این حضور نهایی ما وجه عرشی هر چیزی رو میتونیم در نسبت با وجودی اون چیز حس کنیم. خب و حالا هم وجود است به بیکرانگی، هم انقلاب اسلامی است به انقلاب اسلامی. اینا دیگه باید در خودمون ببینیم چطوری تجربه میکنیم. در بحث امروز تو دل همون بحث قبلی ما داریم هنوز جلو میریم که نسبت شریعت الهی با ذات حقیقت اینجور متن است: در فضای تجلی ذات حقیقت چه نوع مواجهه ای از ما باید در میان باشد تا در نسبتمان با حقیقت همه ابعاد وجودی ما از آن بهره مند شود؟ این سؤاله. خب ما قبول داریم، اما مفهومی که نیست که، یه سؤال است در نسبت این که میخوایم حضور خودمون را تجربه کنیم. میگم در فضای تجلی ذات حقیقت چه نوع مواجهه‌ای از ما باید در میان باشد تا در نسبتمان با حقیقت همه ابعاد وجودی ما از آن بهره مند شود؟ اگه مفهومی باشد که نه دیگه فقط میفهمیم. دوباره سوال سخته با که ما حقیقت چیه؟ حالا مثال انقلاب اسلامی رو میزنیم، یعنی همه ابعاد ما در یه شعف حضور و در یک نشاط و شعله وری قرار بگیره. چطوری ممکن است که ما همه بودن خودمون را با هر جلوه ای از حقیقت؟ چون اولش هم هست در فضای تجلی ذات حقیقت. خب حالا این سوال است که عرض کردم باز به اون قسمت قبلی که حضور عرشی هست ربط داره. متن ادامش این است: در مواجهه با این سوال است که شریعت الهی جایگاه خاصی نزد ما پیدا میکنه. یعنی این پس دیگه در واقع شریعت یعنی راه حضوری که ما در نسبت با حقیقت باید پیدا کنیم، که میگن باید برگردیم و باورهامون رو یه تجدید نظری توش بکنیم، برای اینکه خب ظرفیت این دین آخرالزمانی بیش از اون چه که دیروز در قرائت خودمون یافتیم جا داره. حالا پس حرفمون این میشه که سوالمون مشخص شد که در تجلی ذات حقیقت که باز وچه عرشیده عرشیش منظورمون است، یعنی اون جامعیتی که پیش میاد برای ما چه نسبتی باید برقرار کنیم. ما معتقدیم که اتفاقا شریعت جاش اینجاست. شریعتش ما شریعت یعنی توحید و توحید، یعنی ما هیچی دیگه جز توحید نمیفهمیم از شریعت. شما هر چه میخوای حساب کنی، مثلا اقیم سلات لذکری، لذکری دیگه، بله در کنارش تنها انل فحشه بر منکر، ولی این که اصل نبود که، لذکری بود. خب لذکری یعنی چی؟ یعنی ذکرم معنی کنی چی؟ من که من در نسبت با او خودم رو حس میکنم. ذکری مفهومی که قرآن که اصلا کتابه این حرفا نیست که، ما خود متاسفانه آنی که میگم ذکری یعنی یاد و فکر مفهوم یا اینا، خب این که در واقع قرآن را تقلیل دادن است. ما ذکری ها میفهمیم که اون چه که در پیش است و ازش قفلت کردیم. چی پیش است چی در میدون است؟ این که ما غرق وجود حضرت رب العالمینیم در عین صمدیتش، یعنی احدیتی که صمدیت داره. وقت باز دقت کردین ما چرا از این برداشت را که میشه شما راحت بگید که میشه تصدیق کرد، یعنی میشه تصدیق کرد که ما در نسبت با حقیقت که همه ابعاد ما رو در بر بگیره باید به شریعت رجوع کنیم. اون بحثای اولیش همدون بلدین که دینی که شریعت ندارد یک تئوری فکریست. اینا رو ما ازش گذشتیم. نه، ما جایگاه شریعت رو پذیرفتیم حتمیه برا دین. حالا که پذیرفتیم میگیم که چه اندازه جا داره، حالا که جا داره چه اندازه جا داره. اینجاست که من نظرم این دغدغه های متفکران جهان جدید کمک ما میاد. ما الان چرا داریم اینجوری شریعت را پیدا میکنیم جاش را؟ اینجا بود که من اون سخن آقای دکتر داور یا نظرم روش فکر کنیم. ببینیم آقای دکتر داوری حرفشون است که امثال هایدگر، مثلا حالا بگون کانت و دکارت و هایدگر و گادامر، اینا یه حرفایی برا ما دارن، یا بگو حرفایی براشون پیش اومده است نسبت به بشر جدید. خب اگه ما این خودآگاهی که این دغدغه مندها براشون پیش اومد را آگاه بشیم، حالا برگردیم به سرزمین خودمون، راحت تر همونیه که پیشمون است را میفهمیم. من جمله آقای دکتر داوری آوردم میخونم، توی این کانال وارستگی آورده است. خواهش میکنم جمله را با دقت عنایت بفرما. میفرمان اگر در دهه های اخیر بعضی فلسفه های معاصر با نظر به فلسفه و عرفان اسلامی فهم شده است، اگر در دهه های اخیر بعضی از فلسفه های معاصر با نظر به فلسفه و عرفان اسلامی فهم شده است، این کوشش را التقاط و در هم‌آمیختگی افکار و آراء متباین با یکدیگر نباید دانست، بلکه جهدی فکری برای درک گذشته و فهم زمان و تاریخ و نسبت ما با قدیم و جدید در جهان متجدد است. هر جور میخواین بگید ادامهش کمک بکنه. این معنی را کسانی که مستبصر نیستند و فلسفه و علوم انسانی را صرفا امور آموختنی میدانند در نمیابند. یعنی پس چطوری بحث سر این نشه. من مواجهه اسم این حرفا میذارم، یعنی مواجهه‌ای که ما یا با فلسفه معاصر میکنیم و به معارف خودمون برمیگردیم، یا معارف خودمون را با دغدغه اون متفکرا بررسی میکنیم. جمله ایشون اینه که اگر در دهه های اخیر بعضی فلسفه های معاصر با نظر به فلسفه و عرفان اسلامی فهم شده، یعنی کاری که فردی تقریبا میکنه که هایدگرا با عرفان ابن عربی میخونه، و یا عکسش بگو مثلا عرفان ابن عربی را با هایدگر بخونیم. من میخوام بگم که اتفاقا این جنس بحث است، یا متن قبل را اگه ملاحظه کردین این واژه یه سکنا گزیدن مال هایدگره، ولی ما حس میکنیم وقتی که با این واژه خودمون با خودمون افکاری که افکار به اصطلاح تاریخی خودمون یا دینی خودمون در میون میگذاریم، بیشتر میتونیم فکر کنیم. واژه اندیشیدنی بودن موضوع را برای خودمون روشن میکنیم. این حاشیه عرض من بود، اما دوباره متنم از اول میخونم. در فضای تجلی ذات حقیقت چه نوع مواجهه‌ای از ما باید در میان باشد تا در نسبت من با حقیقت همه ابعاد وجودی ما از وجودی ما از آن بهره مند شد. ما بخوایم و نخوایم، چند بار دیگه هم این بحث شده است، ما دیگه نمیتونیم با همون حرفا که خودتون بلدین با ابژه کردن یه موضوع اون موضوع را در میون بگذاریم. خب اگه ابژه نباشه چی میشه؟ وجودی میشه. اگه وجودی شد که دیگه یه چیزی هست و یه چیزی نیست که نمیشه که میموند وجود و تشکیک وجود. تشکیک وجود یعنی چی؟ یعنی همه چیز همه چیز است. وجود مطلقه مگه نمیگون که همه یه کمالات هست؟ خب وجود نازل هم همه یه کمالات هست به نازله. بحثت وقت بحثت تشکیک در ظهور بحث دیگه است. بله، حالا این وجود ابن عربی هم خیلی خوب میگه، میگه در کنار هر اسمی همه اسماء الهی هست، اما وقتی میخواد ظهور کنه در مظهری به جهت امکان فلان چیز، مثلا امکان این گل، این گل در ذات خودش ممکن الوجود است. حالا ممکن الوجود به اعتبار ذات خودش که ممکن الوجود است و محدود است، اون حقیقت کلیه اسم جامعه وقتی میخواد ظهور کنه به ظرفیت این امکان ظهور میکنه. اما شما در نگاه امیرالمومنین چی میبینید؟ ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ما که چاره ای نداریم که این که هست رو توجه نکنیم. اون چه هست هر جا همه اسماء الهی هست. چرا صدرا اینجا خیلی کمک دو میکنه؟ بلکه هر چه هست وجود هست. خب وجودم که تکثیر بردار نیست که، شدت و ضعف فقط ما تو وجود داریم، پس نصفه نمیشه وجود. خب اینا رو که بلدید خودم، پس میموند که همه جا اوست که اوست، میموند که در میدان امکان ممکن الوجود وجه خاصیش را برا ما ظاهر میکنه، در عین اینکه حقیقتش در همون جا حاضر است. بالکل بالکل به معنای شدت و ضعف حسا اون مشکل حل میکنه. مشکل تو شدت و ضعف باشه غیر این است که نقص و وجود. شدت و ضعف نقص نیست، کمیتش هنوز ببخشید کیفیتش حاضر است. اینا پس به هر صورت این شماره 40 اصل حرف همین سوال است. میمونه به هر صورت ما اینا از متفکرا داریم، از استادا داریم، از علما داریم، از حوزویا داریم که آقا این سوال ماست در فضای تجلی ذات حقیقت چه نوع مواجهه ای از ما باید در میان باشد. این اصل حرف است. تا در نسبتمان با حقیقت همه ابعاد وجودیمان را از آن بهره بگیریم. حرف ظاهرا این است در مواجهه با این سوال است که شریعت الهی جایگاه خاص پیدا کنه. یعنی اصلا شریعت یعنی چی؟ یعنی همان حقیقت در نسبت کاربردی برای اینکه این نسبت حفظ بشه. ما هیچ چی دیگه از شریعت نمیفهمیم. به معنای ایستادگی و صبری بیکران جهت سکنا گزیدن در وجودی که ما با وجود خود در آن حاضر میشویم. خیلی حرف خوبیه. به معنای ایستادگی یا صبری بیکران، صابر، صابر مثلا باز بیشتر از سوره لقمان یخته تندتر از اینم میگه، صبار خیلی عجیب است. زان میگه این برای صبار اونی است که پیش میاد برای سال که. خب پس این با به معنای ایستادگی با صبری بیکران جهت سکنا گزیدن در وجودی، سکنا گزیدن در کجا؟ در وجودی که ما با وجود خود در آن حاضریم و آن در نزد ما میباشد، حضوری که کوچکترین ریا آن را برباد میدهد. چرا؟ خب دیگه خودتون بلدین دیگه. آنی به جای اینکه احساس استقرار بیکرانه خودتون را داشته باشید، یهو یه چیزی میاد میشه برای ما ابژه. مگه ریا ابژه نیست دیگه؟ یعنی یه چیزی غیر استقرار حضوری خودمون، خلاصی دیگه، یعنی مطلقاً خلاصه. وقتی چقدر روایت عجیبه که میگه اصلا کافر میشه. میفرماد هر کس که در اون لحظه که روایت اینجوری داریم، در اون لحظه که ریا داره کافر است. خب دیگه از این حرف قشنگ تر کجا پیدا میشه که خب برای اینکه دیگه اصلا نیستی در اون جایی که حقیقت حضوری توست. و انسان را از آن نوع از آن نوع بیدار دلی، خیلی تعبیر خوبه، که او را در ذات خود مقیم کرده محروم می کند. بیدار دلی و حضور و مقیم در ذات خود را داشته باشین و از تعلقی که باید به خود بیکرانه و اکنونمان داشته باشیم باز می دارد. در حالی که دانستیم بدون آن که انسان به ذات خود در خود حاضر نباشد، این بدون اینکه اینجا به سر ببرد، هیچ قلم رو به گشوده‌ای که موجب انتظار و وارستگی شود برایش به میان نمی آید. یعنی اگه نتوند این حضور در پیش خودش را به همون استقرار وجودی داشته باشه که در واقع چی پیش میارد؟ انتظار و وارستگی. بگه هیچ جا نیست. خب ما و حال شما ببینید، یه وقته که دارید مدارا میکنید، اصلا آیه خیلی عجیبیه، قالت الاعراب آمنا، این آیه رو دقت کنید، میگه که بگو نه، ایمان هنوز به قلبتون نرسیده، لما یدخل ایمان، اما قالو اسلمنا، یعنی چه؟ میگه فعلا قبول کردید، اما نه اینکه حس کردید، نه اینکه یافتید. ما نه بخواهید و نخواهید در محافل دینیمون عموما در حد اسلم ناست. خب ما که اینا نهایت نمیبینیم، لاقل با مخاطبا با اهلش در میون بگذاریم که شما راضی نشین به اسلم نا، بالاخره باید به نهایتی برسیم که قلب درک کنید. آمنا یعنی قلب درک کنه، میگه نه هنوز، نه مایت خلال، هنوز نرسیدید به اون حضوری که حضور حقیقی است. آمنا اینجا هم همینطوره، میگه که در حالی که دانستیم بدون آن که انسان به ذات خود در خود حاضر نباشد، اگه اینطور نشد، هیچ قلم رو به گشوده‌ای که موجب انتظار و وارستگی شود به میان نمی آید. همین بحثی که خودتون کردین، یعنی نیهیلیسم اگه جز همین است که انتظاری پیش نیومد است. وقتی انتظاری پیش نیاد، داشته باشد ندارد، نداشته باشد هم ندارد، این طبیعت این تاریخ است که باید که در انتظار و وارستگی. چرا میگه وارستگی؟ به نظرم برای اینکه تحمل نیستنگاری یعنی باید بکنه، یعنی خیلی حرف خوبیه که آخرش نمیتونید که تقدیر نیستنگاری را نادیده بگیرید که، اما وارستگی اجازه میدهد که ما این انتظارمون را پاس بداریم و ویران نشیم در ازای اون نیستنگاری که سراغمون میاد. بله بد نیست این انتظار، چه برسد؟ میگه هیچ قلم روی ندارد. چه این جمله خیلی مهمه، چه برسد به این که او بخواهد خود را در شعف حضور تاریخیش که توحید تجلی یافته و بالفعل است درک کنه. خب من معتقدم این نهایی ترین حضور است که بشر امروز نمیتونه نداشته باشه. یعنی شما رو این فکر کنید، یعنی این نحوه حضور که شعف حضور تاریخی است، دوباره میگم کربلای جبهه ها یادش بخیر، اگه نداشتیم، اگه حس نکرده بودیم، میمونه که اجمال و تفصیل باشه. باشه علامه برای خودم پیش میاد دیگه، یعنی محرم که میره اون شعفه میرد، ولی نه اینکه اون حضوره برد، اون شدتش میرد اگه به کل برد، که خطرناکه. دومیش تکمیل است، بخونم یا میخواید شما یه حاشیه‌ای بزنین؟ دوباره تو بحث شریعت، این شریعت خیلی دلم، ما نظرمونه که آخر الزمان معلوم میشه جایگاه این شریعت چه اندازه بزرگ است. واقعا شریعت الهی بستر انس با حقیقت. میگه حتما ملاحظه دارید مادامی که ما بران باشیم تا ذات انسان را در نزد خود مفهوم سازی کنیم، به هیچ وجه نمیتوانیم درکی وجودی از خود داشته باشیم. خب وقتی نداریم چی؟ و نسبت هستی خود را با قلمرو به هستی بیکرانه گشوده احساس نمایید. میگه نه نمیشه. چرا؟ هنوز در مفهومی که نه که چیه، که نحوه‌ای از انس و ارتباط با حقیقت هست، یعنی هستی بیکرانه خودمون نارو مستحضرین دیگه، این ارتباط با حقیقت است که در مسیر، حالا اینجا، که در مسیر رعایت ابعاد مختلف شریعت الهی برای انسان پیش می آید. خب هنوز من اون شعر مولوی برام خیلی مهمه که از برای لقمه ای آن خار خار، چی بودست، چه حال خوشی داشتست. بالاخره بخند یا نخند، مولوی 30 سال میخواهیم بگون عاشق بوده است، میخواهیم بگون دیوانه بوده است، خودش هم میگه اوست دیوانه که دیوانه نشد. 30 سال دیگه بلدین دیگه. بعدش هم یه مرتبه وسط دفتر ششم چیه؟ سکوت. دیدین دفتر وسط دفتر ششم پسرش ادامه میده، میگه خب چی شد کوی مولا؟ اینا رو بهتر بلدین. اما نمونه خوبیه که حتی حالا حسام الدین چلپی را من مثلا در شهر حالش بخوام بگم، در نظر میگه آیت الله جوادی، وقت پشت در همون واسد است که مولوی که شعر میگه بنویسه. این مولوی تو همون هم نمیتونه داخل مولوی نباشه. حالا این تیپ این شخصیت رو نگاه کنیم. حالا این حضور رو ما همین هم میخوام بگم، یعنی شریعت و زیاد من شعر حالش رو خونده، آدمی بسیار لاغر بوده است و بسیار خودش رو در همون عبادات خسته می کرده است. از نظر ما خسته با، ولی در اون شعف حضور بوده است. حالا اونجا خودش هر جور عبادتش خاصه، اما بیشتر می خواهم این قسمت رو معنی کنم که جایگاه شریعت حقیقی اینش که اون حس حضور بیکران موجب میشه که ما فقط با شریعت میتونیم این حضور را داشته باشیم. حالا شریعت ها از ساده ترینش که بگیرین، مثلا وظیفه مون نسبت به حقوق همسایه یا حق الله و حق النفس و حق شخص دیگه میگین دیگه، نمیدونم اونا رو بهتر از من میتونه بگین، اما دلم میخواست رو این یه خورده بمونیم که میگه که و ارتباط با حقیقت است که در مسیر رعایت ابعاد مختلف شریعت الهی برای انسان پیش میآید، مانند آنچه برای حضرت زهرا سلام الله علیها از طریق عبادات آنچنانی پیش می آمد و منجر به حضور و شعور همه جانبه آن حضرت در عالم هستی شد. وقت شال تا اینجاش شما می کنید ما نمی فهمیم، اما این تیکش می خونیم و از درک، از درست خوندم، همه شعور و همه جانبه حضرت در عالم هستی شد، از درک جریان‌های تاریخی زمانه گرفته تا ارتباط با فرشته مقرب الهی پس از رحلت رسول الله، که تو پاورقی دارید که امامم یه بار مکرر رو این صحبت کردم، امام صادق می‌فرماند که اون 70 روز که از رحلت رسول خداست تا رحلت یا شهادت حضرت زهرا، جبرائیل با حضرت زهرا مراوده داشتند. خب حالا من عرضم فقط اینجا سا این نحوه حضور رو ما از اون برم میبینید که در عباداتشون، خب دیگه بلدین دیگه، اصرار زیاد در عبادت، منظورم به شکل عبادت نیست، این که حالا چون یه روایت خیلی خوبه هست، این هم خوبه، زکریا ابن آدم که تو شیخن خاکه میگه که با خودش در میگه که با امام رضا صحبت میکردیم تا نماز صبح در حدی که نماز شب حضرت نخوندن. نزدش هست تو مفاتیح الحیات آیت الله جا. روایت جای دیگه حالا من اونجا دیدم. این هم از ما به ما میخواد بگه که شما شکل عبادت رو هم باید روش فکر کنید دیگه. نماز شب با اونم عظمتی که دین دیگه مرحوم قاضی به علامه میفرماد دنیا میخوای نماز شب. اینشون هم راویه مهمی است، ارزش حتما میدونین که اسرا داشت دست برد مشهد، حضرت رضا میگن همطور قم بمون. وقت میگه که تا صبح که من تعجب کردم که چرا به نماز شب عبور کردیم و همطور عبادت رو ادامه دادیم. این از اینجا عرض میکنم که ما صورت شریعت را با همون رخصت ها و فرصت هایی که شریعت میگه مد نظرمونه. اما این معلومه که بالاخره این نوع حضوری که حضرت داشتن در حدی که این حالا که وحی قطع شده است، حضرت امام چند بار رو این بحث کردن، وحی قطع شده است، این مراوده هست تا اینکه بعدش حضرت زهرا سلام الله علیها شهید میشه. حالا عرض ما این میشه از این جهت است که باید متوجه بود نیاز ذات انسان به حقیقت در پرتو حضور در شریعت الهی متعین میشود. این خیلی بحث مهمی است و انسان در آن حال احساس میکند جواب خود را در راستای انس با حقیقت به دست آورده. دوباره اینا میخونم. و انسان احساس میکند جواب خود را، ببینید شما گاهی حضوری وجودی هم دارید اما متعین نیست، میترسم بگم ابهام است به جای اجماع. ببینید یه وقت اجمال است امکان ندارد بتونید عبادت نکنید، اما یه وقت ابهام است یعنی قبول دارید، قبول دارید مسئله را حل نمی کنه، باید دریافت بشه. اینجاست که منهای عبادت محال است. میموند که شما ممکن است بیان یه فلسفه بگی، عرفان بگی، صدرا بگی، قرآن بگی، اما نرسیده باشید به شریعت. این نشون میده که اون چه دارید در ابهام است، در راه نیستین. هازا سبیلی ادعو الالله پیش نمیده. این هم خوبه، برای همین هم به نظرم باید تأکید کنیم. چرا اینا تأکید میکنم؟ برای اینکه ما مصداق شخصیتی که باش میخواییم خودمونا تجربه کنیم و احساس کنیم، به نظرم اگه اهل عبادت های اصیل نباشن ما را به یه روشن فکریه خلاصه عادی منتهی میکنن. یعنی میشه این جلسه جلسه ای باشد که خیلی این حرفا رو بلد باشیم اما لمس و حس حقیقی اخیم متعینه، لغت متعینه من دلم میخواد یه بار دیگه بخونیم. باید متوجه بود نیاز ذات انسان به حقیقت در پرتو حضور در شریعت الهی متعین میشود و انسان در آن حال احساس میکند جواب خود را در راستای انس با حقیقت به دست آورده است. در این تشکیکی بودن جلوات حقیقت نسبت به انسان که تون تشکیکی بودن غیر این است که ابهام باشه، شدت و ضعف داره، برادون هم پیش اومده است. حالا اینا بحث میخواد دیگه، حالا شما خودتون بهتر میتونید بحث کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو نظرم می اومد که خب داشتم به این فکر میکردم که چه نحو درکی از شریعت هست که وقتی که امام سال 42 میگن اسلام رفت میتونه خودش همراه کنه. یعنی به هر حال چون در واقع اگر درک اون در واقع خطری که امام بهش تذکر میدن انگار جز با یک نسبت وجودی که با در واقع شریعت باشه انگار امکان درکش نیست. یعنی چون خب امامم در واقع به چیز ملموسی از شریعت بگیم شاید اشاره نمی کنن که که به به این معنا که انگار خب حالا میخوام از این جهت مثلا یه مقداری ببینم این نکته رو عرض کنم، اگر شما حالا مثلا نقدی روش دارید بفرمایید. اینکه ببینید یه حالا مطلبی که به ذهن من میاد اینه که ما در اون حالا مسیری که تشیع توی عبادت و تو شریعت در پیش گرفته، گویا این مسئله حالا تفکر یا مسئله پدیدارشناسی انگار پیش میاد. حالا من با این اصطلاح میگم، یعنی انگار که در واقع خب پدیدارشناسی که حالا میگیم در واقع به نحوی روبرو شدن و مواجهه با حقیقت و مجال دادن به خود حقیقت، گویا این حالا حتی همه این عباداتی که ما داریم مثلا نماز، روزه، همه اینها رو میشه در یه ساحتی از تفکر انگار پیداش کرد. یعنی گویا یه نسبت وجودی اینجا توی این شاکله مثلا شریعتی که ما با تشیع بهش پیوند میخوریم انگار به وجود میاد، یه نحو حضور انگار پیش میاد. حالا مثالای خیلی مثلا واضحش برای خودم اینه که خب مثلا مسجد کوفه، وقتی که ما مثلا میریم مسجد کوفه، حالا مثلا این نمازهای مختلفی که هست، خب اینها یه نحو درک تاریخه، درک حضوره، بیشتر از این که مثلا ما بتونیم بگیم که خب حالا مثلا این چقدر ثواب داره، انگار که یک نسبتی با آدم و نوح و این هاست که میخواد پیش بیاد، انگار در یه در واقع چون این شعوری مثلا انگار تشیع قراره، تا اون جایی که فرض کنیم مثلا حالا مستحباتی که ما حتی مثل روزه و اینها داریم که همش به نوعی انگار درک ایام اللهه که و عرضم اینه که انگار خب اینجا خیلی میشه حالا نمیدونم با این واژه ها بگیم مثلا چقدر خوبه، اونچه که شاید بشه بگیم در تشیع به عنوان تفکر مثلا مستتر بوده، یعنی پوشیده بوده این سالها، یه همچین چیزی انگار که در واقع مثلا همون چیزی که حالا دکتر داوری میگن رفتم یونان گفتم میخوام برم زیارت این حالا این جایی که در واقع اون میدان علم کجا بود یادم اسمش، یعنی میگه میخوام برم اونجا به ملاقات. چیزیه که انگار ما در بستر حالا این نحوه از مواجههی که با در واقع مثلا بگیم شریعت در آینه تشیع داریم، انگار همش همچین چیزی مطرحه دوش و انگار این شعور وجود داره که حالا یک صورتش هم خب فلسفه هم شده دیگه، یعنی انگار این فلسفه که از آن به اصطلاح تشیع به یه معنی یا مثلا به اصطلاح عالم ایرانی اسلامیه، این برخواسته از اون به اصطلاح آمادگی وجودیه که برای تشیع پیش میاد. دیگه حالا اون خود ملا صدرا که میگیم مثلا 7 بار پیاده میره مثلا مکه، خب انگار که اینها همش یه نحوه همین تفکره. یعنی انگار تشیع با این نحوه از بگیم مناسباتی که توی فقه و تو شریعت داره، همش یه جورایی انگار خود همین پدیدارشناسی رو بهش میرسه، یعنی انگار یه چنین آمادگی در واقع تشیع به وجود میاد. یعنی کسانی که توی این فضای این شریعت شیعه قرار میگیرن، گویا به فلسفه نزدیک میشن، حالا فلسفه به معنای اصیل خودش، معنای تفکر، و حالا نمیدونم اون یگانگی حالا مثلا تفکر و دین، یا حالا من میگم مثلا حتی پدیدارشناسی و اسلام، که اینجا دیگه یک فعالیت ذهنی نمیشه پدیدارشناسی، که بگیم خب داریم حالا یه سری چیزها رو تحلیل میکنیم با یه روش پدیدارشناسانه. گویا انگار این شریعت خودش مستعد یک نحو حضوره که زبانش پدیدارشناسان است و متفکران است، که حالا میگم یه جای بروزش هم تو خود فلسفه یه که ما داشتیم، یعنی به هر حال فلسفه داشتن ما یه در واقع یه پرسشی درش هست که چرا بالاخره ما فلسفه داشتیم. این برخواسته از همون حضوریه که انگار پیش اومده. و خب حالا میخوام بگم انگار اینجا به اصطلاح یه نحو یگانگی حتی مثلا توی این مسئله شریعت و تفکر پیش میاد.
بله.
که میگم حتی روز گرفتنش همین میشه، یعنی نمیدونم هیچ وقت روز گرفتنش شاید نشه، حالا بالاخره گرفت داریم، ما همیشه داریم توی مثلا پرداختن به فقه، ولی تو کلیت شریعتی که ما توی تشیع و باهاش روبرو هستیم انگار از این مسئله عبور میکنیم دیگه. حالا میگم نقطه اوجه شاید مثلا زیارت باشه که خب انگار فقط با همین پدیدارشناسی معنی میشه. ببخشید حالا نمیتونستم عرض کنم یا نه، میخواستم بگم اینجا یه یگانگی بین نظر و عمل هست.
بله. خیلی مهم است. دیدین اینجا هم که بحثنه میگه میخواییم با حقیقت مرتبط بشیم، بعد حالا شریعت رو جاشا پیدا میکنیم. وقت این چیز عجیبی است که ما هنوز پس بر حقیقت میخواییم پایدار بشیم. شریعت در واقع آینه ایست که ما باز هم با حقیقت باشیم. و به قول شما اینجا در واقع پدیدار شناس گزارش میده اون چه که بر انسان میگذره، گزارشی که مثل عرفا گاهی ابن عربی گزارش میده اون چه براش پیش اومده، استدلال اینا، که این هم چیز خوبیه که با زبان پدیدارشناسانه نسبت بین حقیقت و شریعت رو بتونیم به میان بیاریم. و حالا من هنوزم تأکیدم اینه که کمتر از این شما برای این نسل در واقع کم گذاشتی. یعنی مثلا این زیارت چطوری ما تفسیر کنیم؟ زیارت بالاخره یه وجه شرعی یه قضیه است دیگه، اما این جز این است که شما با حقیقت یک انسانی که بیکرانگی خودش رو در خودش به ما نشون میده ما روبرو میشیم. حالا از این حرفا این مهمه که به قولش ما نگاه پدیدار شناسانه نگاه گزارش یک حقیقت است، نه یه تعریفی که بخوایم بکنیم. و نکته خوبیه. ببخشید حالا
عرض کنم چه حالا یه بار داشتم فکر میکردم چه حالا اولی چی بگم از اون شریعتی که میگید همین دو سه رکعت نماز هست ما میخونیم دیگه انشالله.
یه بار دیگه بگم
همین شریعتی که میگید همین دو سه رکعت نماز هست که ما میخونیم دیگه، چیز دیگه که نیست، همین دو سه رکعت نمازی که ما هر روز داریم میخونیم همون شریعته انشالله.
نه هم ناس واقعا همین ناس، اما ما به ناشد نگاهمونو عمیق‌تر کنیم به نانیست که مثلا کار دیگه بکنیم که
حالا خب ماجرا احتمالاً
نه، شریعت خودش همین ناس، اما باید بیشتر ببینیمش خممون باید نگاه کنیم روش، باید هی فکر کنیم. بله
احتمالاً توی دوگانه حالا سه تاست ولی خود دوتاش هم میگم، تفکر دینی و تفکر فلسفی، احتمالاً شریعت باب تفکر دینی رو نگه میداره و اگر شاید امام در تاریخ ما طلوع نکرده بود ما به راحتی میگفتیم که تفکر دینی با تفکر فلسفی جمع نمیشه. خب تفکر فلسفی احتمالاً به سهولت موجبات غیاب وجود رو فراهم میکنه و دیگه تفکر دینی طلوع نخواهد شد، کما اینکه امام احتمالاً همه انهای حضورش به تفکر دینی بود و این تفکر دینی بود. و شاید فلسفه اسلامی زبان فلسفیه برای اینکه یه مجالی رو باز کنه که تفکر دینی باقی بمونه.
خیلی نکته خوبی،
چون بالاخره در یه تلاشیست برای اون کتاب اتولوژیا هست که ترجمه کردن، صدرش می نویسه فی معرفت ربوبیه.
بله.
احتمالاً کل مسئله فلسفه اسلامی همینه، احتمالاً تمام تاریخ فلسفه اسلامی تلاش برای تبیین این مسئله با همه انها و اطوارش. یه ذره داشتم لابلای این حرفای آقای نجات بخش و این تفکر دینی و اینها فکر میکردم، یهو رسیدم به اظهار الحقایق بطل الشرایع و به این فکر کردم که چرا شرایع جمع اینجا
چیه
مانی همه شون است. آره همه صوفیه میگن احتمالا
مشهوره.
مشهوره
اما درست میگن دا به شرط درست بفهمی. خیلی
حرفه شرایع جمع بودنش قصه داره، چون شریعت احتمالاً از شریعته، شریعت مقدسه
داره.
و شرایع احتمالاً همون چیزیه که به دین آبام و عادت داریم و انجام میدیم، همه عادت دارن و انجام میدن، همه آدم ها به دین آبایشون احتمالاً شریعتی دارن و مناسکی دارن و از سر عادت انجام میدن و احتمالاً به محض اینکه اندکی حقیقت به جان آدم بیفته گرفتاری هست و نیستی میشه که تمام اون چیزی که از سر عادت انجام میدی جوابگویتون نیست.
بله اینه منظور.
و جوابگو به این معناست که بالاخره یه پیش روی اومده که تمام مناسکی که بهش عادت کردی تو رو در این پیش رو قرار نمیده، تو رو در این افق قرار نمیده. احتمالاً شریعت به خلاف جریان رایج و اون فهم رایج ما قرار نیست از چیزی حفاظت کنه، قرار ما رو در مسیر نگه داره.
این بابمونا ادامه بده، بابی که باز شده.
آره احتمالاً بابی که این حرفی که چون بالاخره احتمالاً یه هنوز نهی پدیدار شده که باید توی هنوز نپدید. ببخشید خیلی حرف زدم.
حالا من قبل از اینکه آقای انصاری صحبت کنن خیلی تو نظرم داشت مرور میشد افرادی که باشون مثلا مواجه شدن و حالا شاید توی بحران‌های خیلی سخت دست از همه چیز هم کشیدن، یعنی رفتن یه جایی که شاید ترک همه شریعت هم رفته و آلوده هم به یه فضایی شدن، ولی مثلا جالبه که بعد از اینکه با مسئلهش مواجه میشه و میتونه بهش فکر کنه براش همین شریعت جا پیدا میکنه. یعنی حالا شاید مثلا هزار تا راه رفته بعد میگفت هم رفیق ولی نماز رو دیگه نمیتونم نخونم. خیلی بر من جالبه، شاید یه سری چیزا هست که هنوزم مبتلاس از سر عادت بهش، ولی براش خیلی بر من عجیب بود. یعنی مثلا حرف آقای انصاری رو خیلی درک کردم که شاید مثلا سر عادت تا پیش میری خب داری انجامش میدی و اصلا نمیچشی که داره چه اتفاق میفته، ولی وقتی که مستر میشی و تو اون استراره و تو اون درده تا اون هنوز نه باش مواجه میشی تازه معنا و جاش پیدا میشه. یا مثلا حالا هستن دیگه افرادی که شاید مبادی شریعت نیستن ولی مثلا محرم از اونو نگه میدارن، محرم رو نگه میدارن، بعد خودشون گزارش هایی که میدن خیلی جالبه. یعنی این پدیدارشناسی این فضا به نظرم خیلی کمک میکنه که شاید اون چشیدن، حالا خودمونم خیلی مصداق داریم ما، یعنی به خودمون که مراجعه میکنیم تصدیق این کلام خیلی جدی میشه، ولی من یکم تو احوال آدمهای مختلفی که حالا مواجه شدم داشتم نگاه میکردم واقعا همینه. یعنی شاید بعضی وقتا ما مثلا خودمون ترجیح میدیم که شریعت رو و عبادات رو یه معنای جدید بکنیم، که من یادم یاد سر بنیانها یه بار به شما گفتم خب مثلا همین بعضی از کارهای دیگه مثلا اینکه همین سر میز نشستن عبادت میشه، همین بعد شما گفتید نه شریعت محمدی صلوات الله علیه اون خودش یه جایگاه خاص داره و نه اینکه از سر انتزاع، یعنی یافت میشه آدم اگه با مسئله خودش حقیقی مواجه بشه اون فقره رو درک میکنه و تازه دعا دعا میشه. همینطور که خودمون هم شاید یه جاهایی درک کردیم که تو اون استراره تازه اگه قبلا میخوندم که حالا ثوابی ببرم و احوالی رو درک کنم، ولی یه جایی قشنگ در طلب وجودی خودت دعا میشه استدعا، یعنی حقیقت وجودت تو میشه اون خواندنه و خواستنه. ببخشید حالا خیلی به نظرم پیرو صحبتشون بود.
خوبه، باز رو این صحبت آقای نجات بخش بمونیم که دو تاست یا یکی، حقیقت شریعت تاست، شریعت حقیقت، رو این هم یعنی اینکه این دوتا در واقع میتونن یه جا به قولش با عمل و نظر، تازه وقت عمل یو همون نظر، نظر هم یعنی این راه میشه خوب واسات که شما اونچه که به عنوان حقیقت یا یافته ایده توی شریعت پیدا میکنی، یعنی این حضور این چنینی را میخواییم دیگه، وگرنه جای شریعت اگه نمیشه یه تکلیف، تکلیف جا خودش ارزش داره، اما خودش بیش از اینا الا به وسعت ما لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این وسعها نشون میده که چیزی را در این انسان میبینند که براش این راه را گشودن. بله بفرمان بفرمان.
حالا من همون یکانه یه نظر عمل که حاجاقا گفتن دا حس میکنم ما یه جای تاریخ ما یه اشکالی جدی اتفاق افتاد اینجا که فرمودید تا ذات انسان را در نزد خود مفهوم سازی کنیم به هیچ وجه نمیتوانیم درکی وجودی از خود داشته باشیم. ببینیم ما عرفان نظری داریم یا عرفان عملی. وقت تو عرفان عملی یه راهی یا میره سالک و به طبق فرمایش شما گزارشش میشه عرفان نظری، یعنی انگارا به من داره میگه برو تا جاشا پیدا کنی. وقت ما اشتباهی حالا نمیدونم، حالا حداقل من میگم تو اون اخلاقی که به ما تو حوزه تدریس شد به ما گفتن عرفان نظری، بعد مثلا عرفان نظریه که بهمون گفتن فکر کردیم خب یه جای یه چیزی شد، در صورتی که اینطور نبود. تقدم و تأخر شما زدیم به هم، تقدم با عرفان عملی بود، بعدش از دلش عرفان نظری در اومد. وقت ما تقدم با عرفان نظری کردیم بعد انگار هیچ وقت بویی از سیر و سلوک بر ما اتفاق نیفتاد چون جاشا پیدا نکردیم، حس می‌کنم همچین دوگانگی رخ داد.
البته این تقسیم بندی معمول نبوده، مثلا هیچ وقت ابن عربی اسم عرفانش نظری اینا نمیذاشته، بعد اینا پیش اومد. واقعا اینجوریه، یعنی مثلا شما فسوس که میخونید حس میکنید که مثلا دارید نظر میدین، برای همین هم حضرت آقا اونجا یه نقدی بر عرفان نظری به، یعنی ما اصلا این چیزا در خود کف میدون نداریم، یعنی بله طور نیست این تقسیم بندی ها بکنید، ولی واقعا در صحنه این طور نیست. یعنی شما وقتی فسوس میخونید با خودتون و وسعت خودتون دارید تجربه میکنید کشف محی الدین را. خب این دیگه اسمش اصلا چرا بگم نظر عمل، خودمون هم تقصیر کاری ما، یعنی یه جوری گفتیم که این به قولش ما این دوگانگی پیش اومد که، ولی تو خود میدون این طور نیست ابدا. عرفان ابن عربی یا بگون مثلا خواجه عبدالله اینا دوتا نیست، اون یه زبان داره این یه زبان داره، اون البته توصیه ایش بیشتره این گزارشش بیشتره. لغت گزارش خیلی لغت خوبی است تو عرفا، عرفا گزارش میدن کشف خودشون را، و این به اعتبار این است که میخوان در حس خودشون شما را حاضر کنن. این لغت ها
تو فلسفه عرفان من فکر کنم دوگانگی نباشه، چون فیلسوف هم گزارش داره میده، نگار ما وقت اونجا رو خراب کردیم اینجا هم خراب شد.
آره لغت گزارش ما بیشتر بر عرفا قبول داریم، خود حرف من نیست، یعنی خداشون میگن فلانی گزارش داد کشف خودش را، خیلی لغت خوبی است، من هم ازش استفاده اینجوری میکنم. بفرمان بفرمان. خب حالا شما
گفتم با میکروفون مشکل سلام عرض میکنم. حالا وقتی متن شما رو میذاره جلوی روی خودش میگه حالا از یه دری وارد شم که بتونم به این متن مرتبط بشم، حالا بتونم یه سیری بکنم یه فهمی پیدا بکنم، با خودش میشینه میگه که خب الان از در فلسفه وارد شم، اخلاق وارد شم، احکام و شریعت رو میکشم وسط، و این شاید سخت و سخت درش میکنه. اما حالا بحث زیارت و پیش کشیدن و بحث وجود و حالا حضور، ما یه زیارتی رفتیم، زیارت کربلا، با یه جمعی رفتیم از همینجا. بعد خب این جمع از قبلا با هم مرتبط بودن، با هم در ارتباط بودن، دوست بودن، رفاقتی داشتن با هم. اما بعد از اینکه حالا بعد از مدتی که اونجا بودن و بعدش برگشتن، شاید یه نحوه یگانگی با هم حس میکردن که شاید از قبل از اون هیچ لمسی از این حس نداشتن. بله. و حالا تا مدت ها همین باهاشون مونده بود و خودشون هم حالا مونده بودن توش که حالا چرا مثلا از قبل از این که ما حالا با هم بودیم این حس نبود و حالا هست. و توی شعفی حس حضوری، این که اینجا شما میگید شریعت، شاید خودشون رو توی آینه تمام نمای اون شریعت دیدن، یعنی حضرت حسین علیه السلام، که حالا جامعه مجموعی که میگن تونستم اون حقیقت خودشون رو پیدا بکنن توش. و این شریعت شاید این راه رو باز کرد برای اون حقیقته. و اینکه انسان ها توی مواجههی به خودشون برسن، توی این مواجههی با کسی که حالا آینه اسطوره حفظ شریعت میشه، تونستن حقیقت خودشون رو به معنایی که بتونن کامل تر حسش کنن حسش کردن و پیداش کردن. و این شاید بگم همون راهیه که شریعت به سمت حقیقت باز میکنه و پاش وایستادن اینجوری حقیقت رو برای تو باز میکنه و نشون میده.
وچه یگانگی حقیقت رو آدم تجربه میکنه نوع همینطوره. وقت معلم زیارتتون قبول شده به لطفه الله. خوب جایی بوده،
اولین زیارت بود. چیزی که بود برای من جالب، هی یه بچه رو حس میکردم و میدیدم، هی دیدم خواست به بقیه بگم شما هم میبینید، شما هم دیدید، انگار مثلا اونا هم دیده بودن. و واقعا این نحوه از حس و حضور رو من هیچ وقت درک نکرده بودم.
پیش میام. بفرمان رفقا، بفرمان که دیگه خیلی هم خب. آقای مد
حالا من زمینی که آیه نجات بخشم اون اسلام رفتی رو که امام میگند، و من رو این فکر میکردم که شاید امام خواستن اسلام رو اینجوری بیارن که حالا بفرماشه آیه انصاری که میگفتن عادتی شده بود، یکی این که عادتی شده بود، یکی این که فقط صرفا تو جنبای فردیش متوقف شده بود. خب امام تو این دیدن انگار داره میره، این بود که اووردن یه اسلامی رو به صحنه که حالا به فرمایششون انسان ها بتونن تو عبادات جمعی هم خودشون رو در آینه های همدیگر ببینن. بعد حالا مثلا ببینید نمونش همین اعتکاف، نمیدونم همین دعاهای کمیل که شما تو فرمایشاتتون راجع به این دعای کمیل های دو کوه و نمیدونم دار خوینا اینا خیلی اشاره دارید، اینا همش انگار اون عبادات جمعی بود که اومد به صحنه. یا مثلا خود زیارت اربعین، اینا که انسان ها تو آینه هم بتونن همون ببینن، انگار این وجه از شریعت که کم بود داشتیم
مقفول شده بود. جامعیت
رو ما تو این زمینه نداشتیم.
همه حالا نه جهان به خصوص مسلمان نسبت به این چیز عجیبی است، این نوع حساسیت نسبت به غزه. دیروز دیدین یه خانم ترک میگه آرزو دارم که خودم و دوتا بچم در غزه شهید بشن. ببینید اصلا ورق برگشت ازایی، یه وقت میگه که من دلم بخواه اونا نجات بده. من خودم عرض کردم، گفتم من هیچ ناراحت نمیشم که اینا شهید میشن، چون من اینکه خودم هم که شهید میشم حس میکنم ولی خودم شهید شدم، بعد اینا و بعدم کیف داره که شهید شدیم. این یه نوع دیگه است که خیلی عجیب بود دیروز این جمله برای من که دارن تا اینجاها یک حضور همگانی را حس میکنن. و همطور که حضرت آقا به طور عجیب با این شیخ زکزاکی جمله عجیبی گفتن، فرمودن این قدرت اسلام است، قدرت اسلام است که شما در فلسطین میبینید. و بعدم فرمودن این قدرت اسلام است که اصلا حاکمیت تشکیل داد. ببینید اصلا این از این زاویه دلم میخواد جملات حضرت آقا رو تاکید بفرمان که این قدرت اسلام در این حد که شما انگار در غزه هستید و انگار که هر تیری که اون میخوره شما دارید شهید میشین، که این خانم اینجوری جمله را میگه، این دیگه یه نوع حضور شدیدی است که دارید با اسلام پیش میاد. ببخشید و بفرمان.
چیزی که نمیتونی بگیم، همه حرف خوب زده شد. واقعا از رو موضوع مهم، یعنی مثلا شریعت و نسبتش با حقیقت، این دقیقا همون جاییست که ما معمولا تو درکش مشکل داریم و بسیاری از انحراف و التقاط همون همین جا پیدا میشه. یعنی تو مثلا تو بحث تصوفی منحرف اخیر، چه تو بحث یه روشنفکری، همش همین جاست.
بله، هر دوشون یه جور منفیه.
وقت این که این دو تا عین همن، یگانگی ها. خب مثلا من تو عبارات مثلا زیارت ناهی هم خیلی جالبه که میفهمد و قتلو به قتل کل اسلام، یعنی حالا و باز ادامش داره که مثلا فقط تکبیر و تحلیل و اینا همه رفت، یعنی با رفتن امام حسین. حالا اون چه شریعتیه داره امام بهش اشاره میکنه تو این زیارت؟ طبیعتا این شریعتیه که دقیقا در یگانگی با اون حقیقت و ولایت، بله اون صورت ظاهرش که خوب باید
بیشتری ما عبادت
میکنه. بله
عرف هم که زیاد گفتن نیمی فهمیدیم چی میگفتن، گاهی هم در فردیت ما را فقط متذکر میشدن. بلدیم که حقیقت و طریقت و شریعت را اینا خیلی متذکر میشن. بله میفرمان.
دارم به این فکر میکنم که حالا اون جمله ای که از آقای دکتر داوری خونده در مواجهه با فلسفه های معاصر از پایگاه فلسفه و عرفان اسلامی، حالا شما یه قدم نسبتش دادید به منون فردید که به نوعی دوباره خدای پری روز و پس فردا رو یا خدای صاحب اسما رو مطرح میکنه و نبی مثلا، یا مثلا میگه که اون خدایی که مسئله هایدگر بود و دنبالش میگرده، با اینکه حالا تصریح هم میکنه گادامر که همه این مسئله هایدگر خدا بود، ولی شاید حتی برای هایدگر هم شریعت اپوخه دیگه، این شریعت حداقلش در حال تعلیقه. هرچند مسئله او خداست، خدا را هم با احتیاط آخر عمرش به زبون میاره، مسئله رو وجودی مطرحش میکنه. بعضی فلسفه های معاصر هم که شاید مثلا مقامشون مقام انکار شریعته، ولی حالا اینا که ما بهش توجه داریم به نیچه و هایدگر و گادامر و اینها، که اقلش اینه که دین و شریعت برشون تعلیق، دین نگم شریعت. فردید خدا رو مطرح میکنه، شما حالا شما که دارم میگم یعنی جهان میانه دو جهان، انگار داره دوباره خدای شریعتی رو، خدای شریعت دار رو، خدای صاحب شریعت رو میاره وسط. از این جهت خیلی جالب بود برام جمله‌ای که آیه داوری گفتن، داشتم میگشتم که ببینم بالاخره کی داره راجع به کی حرف میزنه. خود شما مرون فردید و نام بردید، ولی زار شاید مثلا امروز بگردیم کمتر الا این منطقه جهان میانه دو جهان کمتر مصداق داره تو این جمله. این یه نکته که خب حالا دوباره ما داریم شریعت رو بازخوانی میکنیم. نکته دیگه این که حالا اونایی که شریعت رو به نوعی اپوخه کردن و در تعلیق قرار دادن چرا؟ چون شاید مقام فلسفه مقام طرح پرسشه، درست دیدن ماجراست. توی این جمله پایانیتون یه کمی جواب رو گرفتم که میفرمایین از این جهت هست که باید متوجه بود نیاز ذات انسان به حقیقت در پرتو حضور در شریعت الهی متعین میشود و انسان در آن حال احساس میکند جواب خود را در راستای انس با حقیقت به دست آورده. یعنی اینجا تفکر دینی از فلسفه کمی این کار جلوتر میره و در علاوه بر این که طرح پرسش میکنه و افق گشاییست برای درست دیدن. واقعا جوابم هست.
بله.
یعنی اون جاییست که اون سبا شریعت قرار میده، سکنا میده. شاید فلسفه سکنا نباشه، یه بهترین نوع فلسفه هم چه بسا سکنا نیست، حیرته و پرسش و بیقراری. اون جایی که سکنای واقعی اتفاق میفته شریعته، اونم با این قیدی که شما میگین به معنای ایستادگی یا صبری بیکران جهت سکنا گزیدن در وجود. همین تعبیر قرآن که کانو لنا عابدین،
کانو
آره، یعنی یه سلوک دایی حیاته، یه زندگیه که انسان ها با صبر و استقامت سری دین. حالا اینجا دیگه نماز خوندن معنی داره. شما گفتین شیعه نمیتونه بدون حضور قلب نماز بخونه. همینی که جواب تعبیرهای وحدت گفته بودن که حالا به نقل مرحوم قاضی که همین نمازه بدون حضور قلب ظاهری اگر که مداومت بر اول وقتش باشه به مقامات چی میرسه. حالا اینم به نظرم نکته
بدون حضور نیست وقت. بازم عنایت بفرمایید، ما در شخصیت حضرت امام و ملا صدرات داریم فلسفه را هم کنار دین میاریم که دیگه در واقع شما همین که این تفکر نمیدونیم اصلا صدرا تفکر دینیست یا فلسفی، که یه جمله خوب علامه طباطبایی دارن، اینا خواهش کنم تو ذهنتون بمونه. فرمان فلسفه اسلامی به جایی رسید که نتایج کلامی را با فلسفه میتونیم بدیم. یعنی که شما اصلا در علم کلامی یعنی ثابت میکنید حقانیت امامت ها، اما با صدرا با فلسفه ثابت میکنید حقانیت امامت ها. یعنی شما در کلامی یعنی چی کار میکنید؟ میایید میگویید اصلا به این دلایل قرآنی امامت هست. خب غلط که نیست که، اینا میگن علم کلام. حالا با فلسفه و فلسفه مبتنی بر بدیهیات، با جمله علامه طباطبایی خوب روش فکر کنید، میگه فلسفه اسلامی به قدری ظرفیتش بزرگ شد که موضوعات کلامی را با فلسفه ثابت میکنی. یعنی شما مبتنی بر بدیهیات بشر، یه دموکس بحث قرآنی را نتونند ازش این برداشته بکنند مثل اهل سنت، خب اما با بدیهیات که وقتی مبتنی بر بدیهیاتشه که نمیتونه انکار کنه، شما به فلسفه ای در مورد امام و صدرا و علامه طباطبایی اینا نکه اصلا نمیدونین اسم اینا فلسفه بذارین به عنوان تفکر یا دیانت بذارید به عنوان شریعت. تا اینجا الحمدلله کار جلو رفته است. بفرمایید.
اگه بخوایم بگم مثلا عباداتی که ما داریم مستلزم یه نوع دیدنه، یعنی ما شاید اون چیزی که مهم الان در پیوند فکر میاد با عبادات اون افقه، یعنی ما وقتی یه افقی زلوی چشممون باشه میتونیم عبادت کنیم و شاید با اون افقه است که جای عبادت مشخص میشه. و الان مثلا خیلی از همین عبادات شریعت حالا این صبر که مثلا هست، صبر حالا شاید مستلزم دیدنه، یعنی شاید مثلا فرقش اینه که حالا میشه صبر کردنم عبادت دونست یا نه، ولی خب فرقش با خودخوری این حادثیه. یعنی شما یه چیزی میبینی و در نسبتی با موفق میتونی مثلا سکوت کنی یا صبر کنی، برای همین این زاست که شاید پیوند میخوره حالا به یک نحوی بین عبادت، حالا نه درست بود یا نه، پیونده بین عبادت ها به قول من فکر، اگه فکر به اون همون دیدم ببینیم
همونه. سبحان الله چیه؟ سبحان الله یعنی موش، یعنی هواپیماهای اسرائیل هیچ کار نمیتونه بکنه. من نمیم سبحان الله را چطوری من نمیم سبحان الله یعنی هیچی نیست در اینا و این دیگر من نمیم پنجره هست، این واژه ایست که پنجره میگو شاید باید روش بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.